با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دو قرن سکوت نوشته زنده‌یاد دکتر عبدالحسین زرینکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی و سلام به شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. قبل از اینکه ادامه بدیم کتاب رو که رسیده بودیم به فصل بانگ رستاخیز و ماجراهای بابک و افشین و اینها، اجازه بدید که یک بار دیگه بگم که فردا نمایش فیلم مستند روز بخیر آقای غفاری هست. دیروز هم صحبت کردیم با سازنده فیلم پرویز جاهد که قرار امشب ایشون برسه به شهر ما و فکر میکنم که خوب خواهد بود هم دیدن این فیلم و هم آشنایی با این منتقد و فیلمساز و به هر حال گفتگو در دانشگاه چالمرز دانشکده شیمی ساعت 3 بعد از ظهر. دیگر اینکه دیشب آقای مهدی فلاحتی از VOA صدای آمریکا تماس گرفته بود، برنامه‌ای داره به نام صفحه آخر. بله. یا من ندیدم هنوز.
نه، دو هفته است که شروع شده.
بله. بعد یکی دو تا سوال مطرح کرد در مورد واکنش‌های این جایزه اسکار که آقای اصغر فرهادی به خاطر فیلم جدایی نادر از سیمین گرفته و اینکه در داخل و بیرون هم یک سری مخالف‌های این فیلم هستن و صحبت‌هایی در این زمینه بود که حالا اگر دوستان علاقه داشتن میتونن امشب، گویا قراره پخش کنه، ساعت و اینهاشو نمیدونم ولی اینطور که میگفت از فهوای کلام این بود که امشب قراره پخش کنه، گویا در همون برنامه هم در مورد 38مین سال بله اعدام خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان صحبت هایی داشت و شنیدم که با دوست فیلمساز رضا علامه‌زاده هم گفتگو کرده. باز یک خبر شنیدم که گویا خاطرات آقای رضا علامه‌زاده هم منتشر شده که باید بگیم بیاد و جزء کتاب های تازه منتشر شده اونم معرفی کنیم که حتما کتاب خوندنی هست، همچنان که این فیلم آخری هم که درست کرده آقای علامه‌زاده امیدواری شرایطش فراهم شه ببینیم، اونم فیلم دیدنیه اینجوری که من چند تا مطلب در موردش خوندم. تعدادی کتاب هم هست که اجازه بدید بذاریم برای هفته بعد که بیشتر جمع بشه و بگیم. فقط خبر یک کتاب رو بدم که کتابی است در مورد سینما، فیلمنامه نویسی و فیلمسازی از یک نویسنده سوئدی که ترجمه کردی این کتاب به تازگی منتشر شده. این ترجمه رو زحمتش آقای تیفور کشیده. این کتاب رو ما داریم، دوستان کرد زبان که علاقمند به سینما هستن میتونن بیان این کتاب خوب آموزشی سینما رو بگیرن. اگر صحبتی نیست من ادامه بدم خوندن کتاب رو.
در خدمتتون. خواهش
می‌کنم. پریروز فصل جنگ‌های بابک رو خوندم، امروز جنگ و خدعه. اما بابک که در حصارهای محکم ایمن بود 7 ماه سر از حصار بر نیاورد و با سپاه افشین مقابله نکرد. افشین دلتنگ و ملول شد، در صدد چاره و حیله برآمد. به معتصم نامه نوشته بود و از او خواسته و درم خواسته بود. معتصم 100 شتر بار، درم با 300 غلام ترک همراه بقای کبیر نزد وی فرستاد. چون بقا به جایی که تا اردوگاه افشین 3 روز راه بود برسید، افشین بدون نامه کرد که 1 ماه همانجا درنگ کن و آوازه در انداز که این مالها فلان روز نزد افشین برم، تا چون جاسوسان بابک این خبر را بدو برسانند مگر برای تاراج این مال آهنگ تو کند و از حصار خیش بیرون آید. چون این کردند و روز معهود بابک با 5000 سوار بیرون آمد، اما بها به دستور افشین درمها را هم شبانه به جای گذاشته بود و شتران بیبار همراه خود آورده بود. حیله‌ای که افشین تر کرده بود در نگرفت و بابک بیان که گزند و آسیب بزرگی ببیند مقداری غنائم به چنگ آورد و بجست. از آن پس چندین جنگ بین سپاه بابک و افشین در گرفت که هر کدام نوبتی ظفر می‌یافتند. سپاهیان بابک که پناهگاه‌هایی استوار داشتند و از برف و سرما رنج بسیار می‌بردند دلیرانه مقاومت می‌کردند، اما یاران افشین که به سرمای سخت و راه‌های دشوار عادت نداشتند رفته رفته ملول می‌شدند. دو سال بدین گونه گذشت. از سپاه افشین بسیاری هلاک شدند، اما معتصم همواره سپاه تازه و عدت و آلت بی اندازه می‌فرستاد. سرانجام افشین آهنگ تسخیر حصار بابک کرد. چون در یک فرسنگی آن حصار فرود آمد، بابک خروارها خوردنی و میوه از حصار خود برای لشکریان افشین فرستاد و گفت شما میهمان مایید. در این 10 روز که به سوی حصار ما می آیید خوردنی نیافته اید. ما را جز اینقدر چیزی نبود. افشین آن نزلها نگرفت و همچنان باز پس فرستاد و به بابک پیغام داد که ما را خوردنی به کار نیست و دانم که تو این کار بدان کردی تا سپاهیان ما را شماره کنی. در این سپاه 30000 مرد جنگی است و با امیرالمؤمنین 300000 مسلمانند که همه با او یک دلند و تا یک تن از ایشان زنده اند از جنگ تو باز نمی گردند. اکنون تو بهتر دانی، خواهی به زنهار آیی و خواهی جنگ کنی. بابک که لابد نمی خواست به زنهار خلیفه درآید جنگ را برگزید. پس درهای حصار محکم کرد و در آنجا بماند. افشین نیز بر گرد حصار لشکرگاه ساخت و خندق کند و همانجا نشست. روزها از حصار بابک بانگ چنگ و رود می آمد و چنین فرا می نمودند که از سپاه دشمن پروا ندارند، اما شبها گروهی را همواره به شبیخون می فرستادند. این حال نیز مدتها به طول انجامید. سپاه افشین با تنگی علف و سختی کار نیک ایستادند. جنگ های خونین و کشتارهای سخت روی داد و بسیاری از سپاه بابک تلف شدند. سرانجام بابک در کار فرو ماند. از توقف در حصار کاری نمی گشود و لشکر افشین از گرد حصار دورتر نمی رفت. بابک بران شد که با افشین حیله سازد. بر بام حصار برآمد و گفت منم بابک. افشین را گویید نزدیکتر آید تا با وی سخنی گویم. افشین به پای دیوار آمد. بابک زنهار خواست و گفت گروگان من پسر مهترم است، او را به نواگیر و برای من زنهار خلیفه بستان. بر این قرار نهادند و لشکریان افشین حصار رها کردند و به جای خیش باز آمدند و چون شب در رسید بابک کسان خود را برگرفت و با 50 مرد که با وی در حصار مانده بودند از حصار بیرون شد و به کوه‌ها رفت و از آنجا به سوی ارمنستان گریخت. گرفتاری بابک. گویند چون بابک از حصار بجست لباس مسافران و بازرگانان پوشید و با کسان خود در ارمنستان به جایی فرود آمد. از چوپانی که در آن حوالی بود گوسفندی بخرید. چوپان نزد سهل بن سنباد امیر ارمنستان برفت و خبر برد. دانستند که بابک آمده است. افشین پیش از آن به همه حکام و امیران آذربایجان و اران و بیلقان و ارمنستان نامه ها فرستاده بود و آنان را بدان واداشته بود که در فرو گرفتن بابک با او کمک کنند. سهل ابن سنباد چون از آمدن بابک به ارمنستان وقوف یافت، برنشست و به دیدار او رفت و بابک را با لطف و اکرام به سرای خیش مهمان برد و در نهان و افشین نامه نوشت که بابک نزد من است. افشین وی را امیدها و دلگرمیها داد و بر آن قرار نهادند که چون بابک با وی به قصد شکار بیرون رود، او را در جایی که از پیش معین کرده بودند به کسان افشین تسلیم کند. چون این کردند و چون بابک دریافت که سهل او را به خیانت تسلیم دشمن می کند، برآشفت و به او گفت: مرا به این جهودان ارزان فروختی، اگر مال و زر می‌خواستی تو را بیش از آنچه اینان دادند می‌دادم. بدین گونه افشین با قدر و حیله بابک را بگرفت و بند برنهاد. حصارهای سرخ علمان ویران شد و آنها خود کشته و پراکنده شدند، اما کوشش‌ها و مبارزه‌های آنان به پایان نرسید و همچنان پس از بابک نیز دوام یافت. افشین بابک و کسان او را برنشاند و آهنگ سامرا کرد. شادی خلیفه از این پیروزی بی اندازه بود. افشین را بسیار بنواخت و تشریف و اکرام بی اندازه کرد. چون افشین بابک را به سامرا آورد، شبانگاه احمد ابن عبیدواد که قاضی القضات بغداد و از مشاهیر معتزله بود، ناشناس بدانجا رفت و بابک را بدید و با او سخن گفت. پیداست که هول و وحشت خلیفه نسبت به بابک تا چه حد بود که تا هنگام صبح طاقت نیاورد و او نیز متنکروار به سرای افشین رفت و هم در شب بابک را بدید. گویی بغداد نمی توانست باور کند پهلوان دلیری که سالها او را تهدید می کرد اکنون در آنجا به اسارت به سر می برد. فرجام بابک. دیگر روز معتصم برنشست و مردم از دروازه عامه تا متیره صف کشیدند. معتصم می‌خواست تا مردم بابک را به رسوایی و خاری ببینند. از کسان خیش پرسید که او را بر چه باید نشاند. گفتند: هیچ چیز مناسب تر از فیل نیست. بفرمود تا فیلی بیاوردند و بابک را لباس زیبا در پوشیدند و کلاه سمور بر سر نهادند و او را با انبوه مردم بر درگاه امیرالمؤمنین به دارالعامه در آوردند. امیرالمؤمنین دژخیم خواست تا دست و پاهای او را ببرد. بفرمود تا دژخیم او را که نود نود بود بخواندند. حاجب از باب العامه برآمد و نود نود را بخواند. چون وی فراز آمد، امیرالمؤمنین فرمان داد تا هر دو دست بابک را قطع کند. خونسردی و بی‌پروایی دلیرانه‌ای که بابک در مواجهه با مرگ نشان داد شایسته قهرمانان بود. گویند چون بابک بر معتصم درآمد، برادرش هم بدانجا بود. وی را گفت: ای بابک، کاری کردی که کس نکرد، اکنون صبری کن که دیگری نکرده باشد. گفت: خواهی دید که صبر چگونه کنم. نوشتند که چون یک دستش بریدند، دست دیگر در خون خود زد و در روی خود مالید و همه روی خود را از آن خون خود سرخ کرد. معتصم گفت: این چه عمل است؟ گفت: در این حکمتی است. شما هر دو دست و پای من بخواهید برید و گونه روی مردم از خون سرخ باشد، خون از روی برود زرد باشد. من روی خیش از خون خود سرخ کردم تا چون خون از تنم بیرون شود نگویند که رویش از بیم زرد شد. به نقل از کتاب سیاستنامه. باری بابک در دم مرگ نیز این همه شکنجه را به سردی تلقی کرد و هیچ سخن نگفت و دم بر نیاورد. معتصم بفرمود تا او را در جانب شرقی بغداد میان دو پل بردار کردند. سرانجام بابک چنین شد، اما افشین که بود و فرجام او چه شد؟ افشین را کوشیدند از قهرمانان ملی ایران وانمود کنند، از تحریک ها و توطئه هایی که او بر ضد دستگاه خلافت در نهان انجام می داد با اعجاب و تحسین یاد کردند. خیانت آشکاری را که او نسبت به بابک و مازیار کرد از روی مصلحت دانستند. در این نکته ها جای تردید است. افشین چنان که از تاریخ زندگی او برمی آید شاهزاده ای جهانجوی بود، جز جمع ثروت برای کسب قدرت اندیشه ای نداشت. میخواست تا به سلطنت خراسان برسد و برای این کار حتی پدر و برادر خود را فدا میکرد. میکوشید تا مال و ثروت جمع کند و برای این مقصود به لشکریان خود و حتی به دوستان خود نیز خیانت میورزید. برای آنکه به آرزوهای شیرین خیش برسد از فدا کردن وجدان خود نیز دریغ نمیکرد. عربان را دشمن می داشت و هرگز در باطن کیش و آیین آنان را نپذیرفته بود، اما حب جاه و عشق مال او را به خدمتگذاری خلیفه عربان مجبور می کرد. به آیین دیرین خود وفادار مانده بود، اما برای جاه و مال ناچار شد به نام مسلمانی همکیشان و هم نژادان خود را طعمه تیغ کند. اعراب را تحقیر می کرد، اما چنان که خود او می گفت برای خاطر عربان به هر کاری که از آن نفرت داشت تن در می داد. حتی برای خاطر آنها روغن دنبه می خورد و بر شتر سوار می شد و نعلین می پوشید. دشمنی او با آل طاهر از آن رو بود که به خراسان چشم داشت و بر امیران آن رشد می برد. دوستی او با مازیار دسیسه‌ای بر ضد آل طاهر بود و سرانجام به خدعه مازیار را نیز قربانی این دوستی کرد. تحریک ها و توطئه هایی که بر ضد خلیفه می کرد بیشتر از سرچشمه بیم و طمع آب می خورد. در کوشش ها و مبارزه های خود هرگز به ایرانیان و به کیش و فرهنگ مجوسان نمی اندیشید. از تأمل در تاریخ مدارک و شواهد ارزنده‌ای برای این دعوی می توان یافت. اشروسنه ولایت اشروسنه که نیاکان افشین در آن حکومت را به میراث داشتند در ماوراء النهر بین سیحون و سمرقند واقع بود. از مشرق به فرغانه و از مغرب به سمرقند محدود می شد. در شمال آن چاچ و قسمتی از فرغانه و در جنوبش کش و چغانیان قرار داشت. این سرزمین به واسطه وفور آب و وجود معادن آبادان و توانگر بود و گفتند که در آن 400 قلعه وجود داشت. یعقوبی نوشته است که پس از فتح بلاد شرق اعراب مزری و یمانی در تمام بلاد خراسان مسکن گرفته بودند جز در اشروسنه که در آنجا مردم اعراب را از مجاورت خیش منع می کردند. باری شهر بزرگ اشروسنه را بلسان می گفتند و از جمله شهرهایش بنجیکت و سامات و رامین و دارک و خرقانه بود. فرمانروایان آن ولایت که افشین لقب عمومی آنها بود در شهر بنجیکت مقر داشتند. آیین آنان ظاهراً سمنی یا مانوی بود. سمنی ها ظاهراً بر آیین بودا بودند و مثل اعراب جاهلی صورتهایی را که می ساختند می پرستیدند و در نماز روی به بتان خیش می کردند. خردمندان آنها در عبادت نگران آفریدگار بودند و این نقش ها و بتان را قبله خیش می گرفتند، اما جاهلان بتان را در خدایی به آفریدگار انباز می شمردند و می پنداشتند پرستش بتان وسیله تقرب به خداست. در پانویس از دلغل از مروج الذهب آمده که سمنیه همان کسانی هستند که از آنها به شمنان نیز تعبیر می کنند و نوعی بت پرستانند. مذاهب آنها نوعی از مذاهب هنود بوده است و به قدم دهر و تناسخ قائل بودند. در بین بعضی طوایف و اقوام متوتن در ترکستان و چین نیز پیروان نوعی از این عقاید زیاد بودند. ادامه متن. آیین مانوی نیز در این حدود انتشار یافته بود، اما به هر حال بعضی قرائن نشان می‌دهد که شاهزادگان را اشروسنه مثل برمکیان بربنکیان بلخ آیین بودا داشتند. بوتانی که در خانه افشین یافتند تا اندازه حکایت از این می کند که وی آیین بت‌پرستی داشته است و قرائن دیگری که در طی تاریخچه زندگی افشین بدانها اشاره خواهد رفت نیز این دعوی را تأیید می کند. باری اشروسنه سرزمین افشین ها تا پایان دوره بنی امیه از دست برد تازیان و مسلمانان مسون مانده بود. بر طبق قول بلازری در ایام مروان ابن محمد آخرین خلیفه اموی، والی خراسان که نصر ابن سیار نام داشت در اشروسنه قضا کرد، اما کاری از پیش نبرد. خلفای بنی عباس نیز تا زمان مأمون بر آنجا دست نیافتند. چون مأمون به خلافت رسید در سند به قضا پرداخت. افشین اشروسنه که کاووس نام داشت نیز به فضل ابن سهل ذل ریاستین وزیر و کاتب مأمون نامه کرد و از وی صلح درخواست و مالی پذیرفت تا مسلمانان در بلاد او قضا نکنند. این خواهش او پذیرفته آمد، اما چون مأمون خراسان را ترک گفت و آهنگ بغداد کرد، کاووس نیز از فرمان سرپیچید و مالی را که برای صلح پذیرفته بود نپرداخت. یکی از نزدیکان کاووس که گنجور و وزیر او نیز بود و ترادیس نام داشت، دختر خود را به فضل یکی از پسران کاووس تزویج کرده بود و با نفوذ و حشمتی که نزد امیر اشروسنه داشت همواره فضل را نزد کاووس می ستود و او را بر خیدر پسر دیگر کاووس که به افشین مشهور است برتری می نهاد و می کوشید که خیدر را بنکوهد و در نظر پدر پست و ناچیز جلوه دهد. چندی بعد خیدر ابن کاووس که از درویی و بدسگالی ترادیس برآشفته بود او را کشت و نزد هاشم ابن محور الختلی گریخت و از او خواست تا نامه‌ای به پدرش کاووس نویسد و خرسندی او را از وی درخواست کند. کاووس نیز پس از کشته شدن ترادیس زنی به نام ام جنید را تزویج کرده بود و نزد یکی از دهگانان خود گریخته بود. چون خیدر ابن کاووس از آشفتگی و نابسامانی وضع اشروسنه آگاه گشت، در صدد آن برآمد که به حیله و خیانت حکومت آنجا را که گویا به فضل برادر دیگرش واگذار شده بود به دست آورد. از این رو اسلام اختیار کرد و به بغداد رفت. در آنجا به طمع حکومت خود را تسلیم خیانت کرد. وی در بغداد نزد مأمون رفت و او را به تسخیر اشروسنه برانگیخت. بدین گونه سرزمین نیاکان و حتی پدر و برادر خود را به طمع حکومت و امارت به دشمنان فروخت. خیدر به مأمون نشان داد که فتح اشروسنه آسان صورت خواهد گرفت و آنچه را دیگران برای خلیفه هولناک جلوه داده بودند او آسان و خارمایه فرانمود. حتی نزدیکترین و کوتاهترین راه را که به اشروسنه می رسید به خلیفه نشان داد و جنایتهایی را که از آن پس به خاطر جاه و مال مرتکب شد از خیانت به وطن و خاندان خیش آغاز کرد. مأمون احمد ابن ابی خالد احول را با سپاهی گران به قضاء اشروسنه فرستاد. چون کاووس از آمدن سپاه عرب آگاه گشت، فضل پسر خود را نزد ترکان فرستاد و از آنان برای دفع عرب مدد خواست. اما سردار عرب قبل از آن که فضل با ترکانی که به یاری او آمده بودند فرارسد، بر دروازه اشروسنه فرود آمد. کاووس امیر اشروسنه گمان کرده بود که چون عربان نزدیکترین و کوتاهترین راه را که از بیابان می‌گذشت نمی‌دانند، راهی دور و دراز پیش خواهند داشت و رسیدن آنها به اشروسنه مدتی طولانی خواهد کشید. اما عربان که راه نزدیک و کوتاه را از خیدر ابن کاووس آموخته بودند، زودتر از آنچه کاووس می‌پنداشت بر سر او فرود آمدند. طاووس که بدین گونه ناگاه به دست آنها افتاد، ناچار شد اسلام بپذیرد و به طاعت درآید. فضل چون از این خبر آگاه گشت، ترکان را در بیابان یله کرد و خود نزد پدر آمد و با او اسلام پذیرفت و زنهار بست. ترکان نیز اسلام پذیرفت و زنهار بستد. ترکان نیز از تشنگی در بیابان هلاک شدند. در خدمت خلیفه. آنگاه کاووس به بغداد نزد مأمون رفت و اسلام خود اظهار کرد. مأمون او را بر بلاد خیش ملک گردانید. بعد از او نیز پسرش خیدر را به جای او گماشت. بدین گونه افشین خیدر ابن کاووس که پدر و برادر و زاد و بوم خود را به عربان و دشمنان فروخته بود، از آن پس کوشید که در دستگاه خلافت نفوذ و قدرتی به دست آورد. این نفوذ و قدرت را نیز برای آن می‌خواست که از جانب خلیفه فرمان روایی خراسان و ماوراءالنهر به دو سپرده شود. برای این کار لازم بود که از هیچ خدمتی به دستگاه خلافت دریغ نکند. از این رو کوشید که در دشمنی ایرانیان با سرداران عرب و ترک رقابت ورزد. در این کار نیز تا اندازه زیادی کامیاب گشت، اما این کامیابی برای او به قیمت خیانتهای گران تمام شد. افشین سعی کرد خدمت به دستگاه خلافت را وسیله‌ای برای کسب ثروت و قدرت قرار دهد. از این رو مثل سرداران اسلام در رکاب خلیفه به قضا پرداخت. چندی در مصر برای مأمون جنگید. در قضاء روم نیز خدمتها عرضه کرد. در تمام این خدمتها هدف او آن بود که مهر و علاقه خلیفه را جلب کند و خود را از سرداران دیگر او لایق‌تر و شایسته‌تر معرفی نماید. می‌خواست با جلب عنایت خلیفه به آرزوهای دیرین خیش که فرمان روایی خراسان بود برسد، اما طاهریان بر خراسان تسلط داشتند و اجرای این خیال را برای او مشکل می‌کردند. رسیدیم به بخش اوضاع خراسان که دیگه بذاریم برای دوشنبه. آقای رحیمی
خواهش می‌کنم. بسیار سپاسگزارم.
شما بخیر و
لطف کردید.
آخر هفته و تعطیلات خوبی برای دوستان آرزو داریم و به امید دیدار علاقمندان فیلم و سینما فردا ساعت 3 در دانشکده شیمی دانشگاه چالمرز.
موفق باشید.
خدا نگهدار.